بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بعد از این که فرمود داعیان به خیر و آمران معروف و ناهیان عن المنکر مفلحان و متفرقان و مختلفان بعد از ظهور حق عذاب عظیم دارند، ظرف اون فلاح و این عذاب عظیم را مشخص کرد. فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، یعنی اگر گروه اول اولئک هم المفلحونن فلاح اینها در یوم تبیض وجوه ظهور می کنند و اگر گروه دوم لهم عذاب عظیمن عذاب عظیم اونها در روز تسود وجوه ظهور می کنند. این یک مطلب. مطلب دوم این که این دعایی که در ابعاد وجوه خونده می شود این تأیید می کند که بیاض وجه و سواد وجه همون معنای ظاهری خود را حفظ می کند. این که هنگام شستن صورت گفته می شود اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تسود فیه الوجوه، این تأیید می کند که این بیاض وجه و سواد وجه تنها اون معنای کنایی نیست، معنای نشاط درون یا غم درون نیست، بلکه هم اون معناست و هم این که ظاهر محفوظ است. این دو مطلب. سوم این که روایاتی که در زیل این آیه آمده است بین هر دو جمع کرده، فرمود مؤمنان اونا که پیروان اهل بیت علیهم السلام و مانند آن کسانی هستند که قلبشون مسرور و رویشون سفید، دشمنان اینها کسانی هستند که قلبشون غمگین و رویشون سیاه. این نشون می‌دهد که این بیاض وجه و سواد وجه تنها کنایه از اون معنای درونی نیست، هم معنای درونی و هم معنای ظاهری زیر پوشش یک جامعه اراده شده. این سه مطلب. مطلب دیگران است که شاید این گفته شده باشد که درباره کافران می‌فرماید به این که به اونها اعلام می شود که فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، ولی در باره مؤمنین گفته نمی شود که این در اثر اون کار خیری است که شما کردید، چون خود کار خیر هم رحمت است و تفضل. لذا در باره کافران فرمود فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، اما در باره مؤمنین نفرمود این فدخلوا فی رحمت الله بما کنتم تعملون یا امثال زاده، چون تمام اون چه که به انسان میرسد از دنیا و آخرت و در دنیا و آخرت اینها روی تفضل است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود در باره کسی ذات اقدس اله ظلم نمی کند، یک وقت اصل ظلم را تثبیت می کند، بعد ظالم بودن خدا را نفی می کند، یه وقت است که اصل ظلم نفی می شود، نه تنها خدا ظالم نیست بلکه احدی هم ظالم. این دو مطلب در قرآن کریم جدایی از هم است. یک مطلب آن است که در قیامت اصلا ظلم نیست، احدی به احدی ظلم نمی کند، نه خالق به خلق و نه خلق به خالق، نه خلق نسبت به یک دیگر، هیچ ظلمی در اونجا نیست. قیامت نشأه عصمت است، هیچ گناهی و ظلمی در اونجا واقع نمی شود. در باره این مطلب آیات قرآنی از این قبیل وارد شده است که لا ظلم الیوم، یعنی الیوم لا ظلم. این لای نفی جنس ظلم را بالقول المطلق نفی می کند. در قیامت هیچ ظلمی نیست، هیچ کسی به کسی ظلم نمی کند. ظرف ظلم دنیاست، منتها این ظلم دنیا در قیامت به صورت ظلمات ظهور می کند که از ظلم و ظلمات یوم القیامت. طایفه دیگر آیاتی هستند که اصل ظلم را امضا می کنند که ظلمی شده است، اما ظالم کیست، مظلوم کیست، اون را مشخص می کنند. اصل ظلم در جهان طبیعت واقع می شود. فرقی که هست این است که در تشخیص ظالم و مظلوم عده اشتباه میکنند، اینجا ذات اقدس اله مشخص میکند که ظالم کیست و مظلوم کیست. در دنیا ظلم واقع میشود چون حدی برای انسان به عنوان تکلیف مشخص شد و من یتعد حدود الله فقط ظلم و مانند اون تجاوز از حد میشود ظلم. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما و مانند اون. اصل ظلم در عالم واقع می شود، اما ظالم کیست و مظلوم کیست؟ بخشی از آیات ظلم را جزء صفات سلبیه ذات اقدس اله می داند که خدا اصلا به احدی ستم نمی کند، که این طایفی از آیات در نوبتهای قبل قرائت شد که ذات اقدس اله اصلا به کسی ظلم نمی کند و لا یظلم ربک احدا و ماننده. طایفه دیگر آیاتی است که می فرماید این ظلمی که واقع شده، ظالم این ظلم خدا نیست بلکه دیگرانند. در این کون از آیات فاعل مقدم بر فعل ذکر می شود. یه وقتی میگیم لا یظلم ربک احدا، خدا به کسی ظلم نمی کند، این معناش این نیست که دیگری ظالم است. اما اگر فرمود و من الله یرید ظلما للعالمین، فاعل مقدم بر فعل شد، او این کار را نکرده، یعنی کار شده، یه فاعلی داره ولی اون فاعل خدا نیست. اگر یک قتلی واقع شده ما بگیم زید نمی کشد، زید کشنده نیست، یعنی این قتل واقع شده ولی به زید اسناد ندارد. ولی اگر بگوییم که به ما یقتل زیدون احدا، این معنیش نیست که قتلی واقع شده ولی زید نکرده. اما اگر گفتیم زید این کار را نکرده، زید قاتل نیست، این برای نفی اسناد ظلم به زید است، نه برای نفی تحقق اصل ظلم. در اینجا که فرمود به من الله یرید ظلما للعالمین، یعنی این روسیاهی ظلم است ولی ظالم این ظلم خدا نیست، خدا این کار را نکرده. چون اینها نقصن و اعدامن، ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک خواهد بود. علت العلل آن است که هر چیزی زمینه که فراهم شد به او صورت اعطا می کند. خب پس این و من الله یرید ظلما للعالمین، یعنی این روسیاهی که ظلم به انسان است، این به خدا ارتباط نداره، این کار رو خدا نکرد، پس خدا ظالم نیست. مشابه این تعبیر با قرینه که در سوره کهف هست از لا یظلم ربک احدا هم می شود استفاده کرد، گرچه اونجا فعل بر فاعل مقدم شد. آیه 49 سوره مبارکه کهف این است که و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین ما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک احدا. هرچه کردند حاضر یافتند ولی خدا به اینها بد نکرده. این ستم ها هست ولی ظالم این ستم خدا نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که کسانی که علیه دین و رهبران دین قیام کردن، انبیا را شهید کردن یا آیات الهی را تکذیب میکنن و مانند آن، یا در صدد براندازی آثار وحی الهی هم، در این گونه از مطالب ظلم هست. ظالم هم مشخص است که تبهکارانند، اما مظلوم خدا نیست، نمی شود به خدا ستم کرد. لذا در این حال که ظلم را امضا کرد، یعنی فرمود ظلمی واقع شده است و ظالم هم مشخص است که خود اون تبهکارانن، خدا مظلوم نیست، کسی نمیتواند به ذات اقدس را ستم بکند. خب از جمع این چند آیه چند مطلب استفاده می شود. اول اینکه در قیامت اصلا ظلمی نیست، چون اونجا روز حساب است نه روز کار، کسی در اون روز کاری نمی کند تا بتواند به کسی ستم بکند و مانند اون. اونجا روز ظهور نتایج اعمال است، لا ظلم الیوم. مطلب دوم این است که ظرف ظلم فقط دنیاست. سوم اینکه ظلم به هیچ نه به ذات اقدس اله اسناد ندارد، لا یزد مربک اهدا. چهارم اینکه خدای سبحان نه تنها ظالم نیست، مظلومم نیست که کسی بتواند به او ستم بکند، فرمود به ما للمونا. پنجم و ششم اینه که ظالم انسان است، مظلوم هم خود انسان. ششم یا هفتم آن است که گرچه ظالم انسان است و مظلوم هم انسان، اما این چنین نیست که کسی به کسی ستم بکند. هر کسی ستم میکند، اولا به بالاصل به خود ستم میکند، ثانیا به بالعرض آثارش به غیر میرسد. مثل اینکه یک کنیف بدبویی در درون منزل خود حفر کرده است که خودش در اون کنیف زندگی میکند، ولی گاهی بوی او به شامه ره گذر می رسد، ولی اون که در کنیف به سر می برد خود این شخص است. چه این که اگر کسی در منزلش بوستانی غرس کرد و در بوستان زندگی کرد، خودش در این گل غرق است و لذت می برد بلعصاله، و گاهی بلعرز بوی این گل به شامه ره گذر می رسد. خوبی هم همین طور است، هر کسی کار خوب میکند بلعصالا به خودش میکند، اون مرحله ضعیف و رقیقش بلعرز به غیر میرسد. بدی هم همینطور است. این مطلب ششم یا هفتم از اون مطالبی است که قرآن میفرماید بینگه این در جای دیگر نیست. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فلها، فرمون یه حرف تازه است که وحی دارد، این حرف در جای دیگر نیست. اگر ظالمی سیرا مظلومان کشت، یک حیات موقت زود گذری را از این شخص سلب کرد، اما در درون خود شعله ابد را مشتعل کرد. مثل اینکه کسی دست به انتحار و سوزوندن خونه خود کرد، اون وقت مختصر دودی هم به خانه همسایه رفت. اگر کسی دیگری را کشت، چون من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالده، خود را برای همیشه غرق در شعله کرد. یه مختصر دودی هم به چشم دیگری در چند لحظه رسید، اون مظلوم یه مختصر رنج دید، بعد به سعادت دائم رسید. این حرف فرمود حرف تازه است که در هیچ جای دنیا پیدا نمی شود، در هیچ مکتبی نیست. بله بله، اما این اهم از بذات و بالعرض است. حتی در باره ظلم به خدا که فرمود ان شرک لظلم عظیم، لظلم عظیم به نفس ظالم، نه لظلم عظیم بالله که کسی بتواند به خدا ستم بکند. لذا در باره کافران و مشرکان فرمود اینا چیزی نتوانستن از ما کم بکنن، چیزی که حق ماست به ما ندن یا چیزی که حق ماست از ما بگیرن، این طور نیست. به ما للمونا، چیزی به ما نرسیده است. چه این که اگر عبادت بکنن، این طور نیست که خدا نفع برد، اونجا هم به ما نفع اوناست، چون خودش ضار و نافع است. این چه این نیست که اگر کسی حالا عادل بود به خدا سود رسوند، تو اگر کسی ظالم باشد به خدا زیان برساند، این طور نیست. هر کسی هر ستم میکند به خودش ستم میکند. در این آیه محل بحثم که فاعل بر فعل مقدم شد، این نکته شاید مراد باشد که این ظلمی که واقع شده، خدا این ظلم را نخواسته. و ملاهو یریدو ظلمن للعالمین، چین که در سوره کهف هم فرمود به وجد و ما عملو حاضرا اما لا یلزم ربک احدا. هر کسی شرایط قابلی را فراهم کرده است، برابر همون قابلیت در نظام هستی به او فیض می رسد. اگر ماده کم بود، انسان ناقص الخلقه به دنیا میاد. اگر ماده زیاد بود، به عنوان اینکه عضو زائدی دارد، مثل کسی که انگشتان بیشتری دارد و مانند اون، بازم از جهت زیاد نقصانی دارد. این مربوط به ماده است. و شرایط را به پدر و مادر و مانندان تلقین کردن که شما در این شرایط این چنین زندگی کنید، غذاهاتون این چنین باشد، وگرنه فرزندتون اون چنان به دنیا می آید. نه، اگر اون هست یه آزمون الهی است، کسی طلبی که ندارد. هزارها نعمت را ذات اقدس اله به این انسانی که دارای اسم زائده است داده، یکی را نداده. انسان طلبی ندارد که به او ظلم شده باشد که این همه نعمت اصل حیات را به او داد. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین و هزارها نعمت را به انسان داد، این یکی را نداد. این که ظلم نیست. بله، هر فعلی که کمال باشد، ما بکن من نعمتن فمن الله، توفیق الهی است. ما بکن من نعمتن فمن الله. اما اونجا که نقص است و عدم تطابق با عقل است و عدم تطابق با شرع است که از اون عدم تطابق ظلم انتظار می شود، اون دیگه من نفسه که است. در سوره مبارکه غافر هم اون دو مطلب یاد شده آمده. یکی آیه 17 سوره غافر است. فرمود الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب، که اصلا ظلمی در قیامت راه ندارد. و یکی هم در آیه 31 همون سوره است که فرمود مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و من الله یرید ظلما للعباد. این و من الله یرید ظلما، این هم برای عموم نفی است، نه نفی عموم. چون فعل مضارع همونطوری که در طرف اثبات مفید استمرار است، در طرف سلب هم مفید استمرار. خدا هرگز اراده نمی کند که عموم نفی است، نه نفی عموم. نه یعنی خدا دائما ظلم نکرده، بلکه خدا هرگز ظلم نمی کند. معنای این فعل مضارع منفی نفی عموم نیست. معناش این نیست که خدا ظلم مستمر ندارد، دائما ظلم نمی کند. این چی نیست؟ یعنی ظلم دائمی ندارد. بلکه معناش این است که خدا مستمر بر عدم ظلم است. خدا هرگز ظلم نمی کند. و من الله یرید ظلما للعباد. اونم همینطور است. چون زلام نسبت است، نسیقه مبالغه، یعنی خدای سبحان این کاره نیست. و از طرف دیگر اگر او یه ذره بخواهد ظلم بکند، تعبیر سیدن استاد رضوان علیه، این یه ذرهش میشود زلام. یه ذره خدا بخواهد ولو مثقال حبه، مثقال ذره بخواهد ظلم بکند، کل عالم به هم میریزد. اونجا چون اسم است، فعل مضارع نیست که دلالت بر استمرار بکند. اون جمله اسمیه است، دلالت بر ثبات میکند، منتها ثبات عدم ظلم. اما اینجا چون فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، منتها استمرار را در بعد نفی باید توجیه کرد. یعنی او دائما مواظب است که ظلم نکند، نه ظلم مستمر ندارد. مستمرن مواظب است ظلم نکند که عدم ظلمش مستمر است. نه ظلم مستمر منتفی باشد. خلاصه عموم النفی است و به سالبه کلیه برمیگردد. نظیر لیس کل است نه کل لیس، نظیر لا شیء است نه لیس کل. رسوله اولا همین دیگر، چون اینجا برای اهمیت مسئله گاهی در نفی گاهی در اثبات ذات اقدس اله خود را شریک اشخاص یا اشیا می داند برای احتماع مسئله، نظیر اون چی که در اول سوره مبارکه نساء آمده است، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی از خدا و ارحام بپرهیزید. تقوای ارحام به قدر مهم است که عدل تقوای الله قرار گرفت، یا احترام پدر و مادر به قدر مهم است که عدل احترام به الله است. انشکر لی و لوالدیک، اونجا هم حرمت ایزای مؤمن ایزای دین به قدر زیاد است که حرمت حدک دین و قرآن به قدر زیاد است که گویا با منزله حدک خداست، و حرمت ایزای رسول خدا هم به قدری است که در کنار حرمت ایزای و الله ذکر شده است. اون جزای ظلم است، تعدی به او می شود ظلم. حالا گاهی او عفو می کند، سخط نمی کند، گاهی خشم می کند و عذاب می کند، اون برای کیفر است. تعدی به او می شود ظلم، رنجوندن او می شود ظلم، تجاوز به مرض او می شود ظلم. این طور نیست. اگر طبیبی به بیمار بگوید این بیمار ناپرهیز به من ستم نکرد به خود ستم کرد، حق گفت. منتها طبیب ممکن است برآشفته شود، به خشمگین شود، و این برآشفتگی یک انفعال نفسانی است و ذات اقدس اله از این نقیصه هم منزه است. بنابراین خدا اصلا نه ظالم است و نه مظلوم. کسی که ظالم است انسان است و کسی که مظلوم است هم انسان و خودش ستم می کند. ائمه معصومین البته درست است. فلما آسفونا انتقمنا منهم، در ذیل این کلمه روایتی هست که ائمه فرمودند ذات اقدس اله متاسف نمی شود، ولی تاسف اولیای خود را به خود اسناد داد. فلما آسفونا انتقمنا، ما را چون متاسف کردند متاثر کردند ما انتقام گرفتیم. چون تاسف خدا محال است و اولیای الهی مقرب عند الله هستند، تأسف اولیای الهی به منزله تأسف الله است. در ذیل اون آیه این روایت هست. و ذات اقدس اله چون غنی عن العالمین، تبدل حال و تغییر حال در حضرتش راه ندارد که گاهی مسرور باشد، گاهی غمگین باشد، چیزی بر او افزوده بشود، چیزی از او کاسته بشود، اینها فرض ندارد. در این آیه ذات اقدس اله استدلال فرمود به اینکه چون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور، بنابراین هیچ گونه ظلمی به ذات اقدس اله راه ندارد، اون ظالم خواهد بود و نه مظلوم. این آیه مبارکه با تقدیم لله ما فی السماوات بر ما فی الارض نشان میدهد که سماوات وقتی مال خدا باشد، ارض به طریق اولا، چون به السماء رزقکم و ما توعدون، خواه این سماع ظاهر باشد خواه سماع باطن. گرچه این سماع ظاهر هم یکی از ارزاق انسان هاست و خود این سماع باطن که رزق است در مخزن اون سماع غیبی است که فهمود به سماع رزق کن، نه این سماع ظاهری، چون خود این سماع ظاهری هم رزق است. ولی وقتی سماع و عرض مال خدا بود، بنابراین هیچ فرض ندارد که انسان چیزی را از جای بگرد به جای دیگر ببرد. از باب تشبیه معقول و محسوس، مثل اینکه کسی بچه انسان مال پدر را از یه اتاقی به اتاق دیگر ببرد یا از جیبی به جیب دیگر بگذارد، این جا به جا کردن است، از ملک او بیرون بردن نیست. این درباره مبدأ و الالله ترجع الامور هم درباره معاد، هم از اوست که هو الاول است و هم به سوی اوست که اول آخر است. منتها این اول و آخر بودن یه امر نسبی است، وگرنه در حقیقت ذات اقدس اله اولیتش این آخریت است و آخریتش هم این اولیت. در اون خطبه های نورانی نهج البلاغه هست که هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، ولی خدا ظاهری است که این باطن. هر باطنی غیر خدا غیر ظاهر است، اما خدا باطنی است که این ظاهر است. اول و آخر هم همچنین است. هر اولی غیر خدا غیر آخر است، ولی خدا اولی است که این آخر است. منتها تفاوت به لحاظ خود ماست، وگرنه برای ذات اقدس اله این چنین باشد. یک سفره‌ای پهن کرده باشد به نام سفره خلقت، بعدها این اشیا به او برگردن، این طور نیست. مثل کسی که طائری را به پرواز در آورده، این طائر بعد از مدتی بر می گردد پیش صاحبش، این طور نیست. چون هر جا باشید عین ما تولو و سمه بچه الله، بلکه این موجودی هم که دارن حرکت می کنن، نه تنها سائق اینها خداست، قائد اینها هم خداست. هر موجودی در هر مرحله‌ای که دارد حرکت میکند، زمامش به دست ذات اقدس اله هست که ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها. هر موجودی بالاخره پیشانیش و زمامش به دست اوست، او پیشا پیش میبرد، اینها هم به دنبال او میروند. منتها ذات اقدس اله کارش بر صراط مستقیم است، ان ربی علی صراط مستقیم. اونگاه زمام تک تک دابه ها و موجودات را گرفته و خودش پیشا پیش فیض می فرستد و اینا هم به دنبال فیض او دارن حرکت می کنن که ما من دابتیم الا هو آخذون به ناصیتها. حرکتش هم ان ربی علی صراط مستقیم. این ذیل آیه است. با این دید دیگر سخن از بدع و حشر نخواهد بود، لذا هر لحظه انسان محشور است. هر لحظه یک بدعی دارد و یک حشری، هر لحظه تازه است. ولی از در مقاطع که به حساب ما میاد، قبل از دنیاست و دنیاست و آخرت، که اونجا ما میفهمیم بی که همیشه زمام ما در اختیار یه نفر بود. نه این که الان ما رو رها کرد، ما دوباره وقتی برگردیم میشود معاد او، این چنین نیست. همونطور که آمدیم از همین راه داریم میرویم، نه این که دوباره برگردیم، این چنین نیست که دوباره برگردیم بیاد دنیا تا بشه تناسخ، بلکه ما و دنیا با هم داریم میریم. همونطوری که انسان داره به حشرش میرسد، یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات، این نظام کیهانی هم داره به طرف معاد میره. بالاخره این زمین هم وضعش بر میگرده و آسمان هم وضعش بر میگرده و این صحنه هایی که در سپهر کنونیست دگرگون میشه، اینا هم دارن بالاخره میرن در این حشر اکبر. اون وقت ما میفهمیم به این که به اون حالت اولی رسیدیم. اون حالت اولی که داشتیم میگفتیم بلا، الانم میگیم بلا. در اون حالت اولی که الستو ربکم را میشنیدیم میگفتیم بلا، الانم که اونجا رسیدیم همین حرف را میشنویم و میگیم بلا. و این نشئه یا این نشئه دنیا با غفلت ساخته شده. خلاصه با غفلت انسان زندگی میکنه. البته وجود شیطان و جهنم اینا در کل نظام لازم است، اما اینها هر کسی موظف است که این خطر را از خود دور کند، ولی کل نظام این را دارند. مثل اینکه وجود مرض منشأ پیدایش هزارها برکت های علمی است. اگر بیماری نبود، اسرار گیاه ها، اسرار خوراکی ها، اسرار اعمال مشخص نمی شد. پیشرفت طب و پزشکی مدیون بیماری است. اصلا مرض اگر در عالم نبود، این همه پیشرفت ها نصیب پزشکی نمی شد. مرض در کل نظام برکت است، اما همه موظفیم که مریض نشیم، باید خودمون رو پرهیز کنیم. اصل امتحان هست، اصل شیطنت شیطان به عنوان اینکه زمینه برای وسوسه است هست، اما همه موظفیم که از او بپرهیزیم. خب بعد از اینکه اون فراز مبسوط را ذکر فرمود، اونگاه دوباره به امت اسلامی میپردازن. بعد از اینکه فرمود اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا و فرمود ولتكن منكم امه، اونگاه هم شما بهترین امتی هستید که برای مردم روی زمین ظهور کردید. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یه روایتی از امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت دستهای مبارک رو اشاره میکند، میفهمد به این که هر طبقه زمین است و بالاش آسمان، بالای او زمین است و بالای او آسمان، این معلوم میشه عرض و سما نسبی است. الان اگر کسی به کره قمر سفر بکند، این کره زمین برای او آسمان است دیگر. اینا که سوار این سفینه های با سرنشین شدن، اگر میتونستن بیرون خودشونو ببینن، خیال میکردن در هر دو طرف سر بالایی میرن، یعنی از این طرف خیال میکردن دارن سر بالایی میرن، وقتی رفتن به کره ماه، حالا که میخوان به زمین، چون کره زمین بالای سر ماه آدم اونجا که بره، بازم خیال میکنن طرف بالا دارن میان. این عرض و سما میشه نسبی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مسئله امر معروف و نهی از منکر و فضائلی که داشت باعث میشود که امتی که به این فضیلت مزین شد خیر الامم باشد، بهترین امتی که برای مردم ظهور کرده است شمایید. و سر این که شما خیر الاممید این است که امر معروف و نهی از منکر داری. گرچه به تؤمنون بالله اصل مسئله است و کل است و امر معروف و نهی از منکر فرعی از اون اصل است و جزئی از اون کل است، ولی اهمیت این جزء ایجاب کرده است که این امت اسلامی خیر الامم بشود و اهمیت این جزء هم ایجاب کرده است که قبل از کل ذکر بشود. کنتم خیر امتین اخرجت لناس، اینجا دیگه بدون واو هست، چون بیان همون خیریت است. چرا خیر الاممی؟ برای اینکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این فعل مضارع سیره مستمره را بیان میکند. اگر روایتی مرحوم امیرالاسلام و دیگران نقل کردن که امر به معروف و نهی از منکر خلیفة الله فی الارض است، رو همین جهت است. این کار انبیا و اولیای الهی است. اگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم، همین کسی که خلیفه الله است او هم یأمر بالعدل و ینهى عن البغی میشود خلیفة الله. اون روایت هم همین معنا را تبیین می کند، کار خدا را بنده خدا به عهده گرفته است. کنتم خیر امت اخرجت للناس، برابر با اینکه افضل الاعمال احمزها هم خواهد بود، چون امر معروف و نهی از منکر با هیچ مداهنی سازگار نیست. بد دول و تدهن و فیدهنون دیگر این چنین نیست. تو همون خطبه های نهج البلاغه که در اوائل نهج هست، فمود ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البغل من ادهان ولا ایهان، من نه اهل وهنم نه اهل دهن، نه کارهام روغم مالیست، بالاخره با دهن و مداهنه و نرم رفتاری بیجا همراه است، و نه اهل وهن و سستی. ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البغل من ادهان ولا ایهان، چون ود دول و تدهن و یتهنون هم یه اصل کلیست که همه اینها را نهی میکند. پس امر معروف و نهی از منکر و ایمان به الله مایه خیر الامم شدن است. خب حالا امتهای دیگر چطور؟ اونها هم پیامبر دارن، وحی دارن، کتاب آسمانی دارن. میفرماین اونها این چنین نیستن، اونها گرفتار تفرقن، گرفتار اختلافن. ولو آمن اهل الکتاب لکان خیرن لهم، اینا هم خیر بودن، همونطور که شما خیر الاممید اون هم خیر می شدن، لکان خیر الله. اما این چنین نیست که همشون مؤمن باشن. من هم المؤمنون که من تبعیز است، اما به اکثر هم الفاسقون، نه من هم المؤمنون به من هم الفاسقون، بلکه اکثر هم الفاسقون. خب این برای آن است که اونهایی که مؤمنند امر معروف را دارند و در آیات بعد حق اونها را هم حفظ میکنند، که فرمود گروهی از اهل کتاب با حفظ ایمان امر معروف دارند. ولی این کار مردمی نیست، وظیفه همه نیست. خیلی ها شانه از زیر این وظیفه خالی میکنند. در چند آیه دیگر فرمود لیسوا سواء من اهل کتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 113 به بعد همین است: یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اما همشون این نیستن. ولی شما امت اسلامی اساستون بر امر معروف و نهی از منکر است. و این وظیفه همه شماست و شما هم به این وظیفه قیام میکنید. پس منشأ خیر بودن همون نظارت مردمی و حضور همه مردم در صحنه امر معروف و نهی از منکر است. البته با حفظ مراتب، بعضی از مراتب عام است، بعضی از مراتب خاص، به بعضی از مراتب اخص، ولی بالاخره همه شما در این مراتب حضور دارید، هر کدام به نوبه خود. کنتم خیر امتین اخرجت للناس، و بهترین امت هم همین است. و وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا هم به همین امر معروف و نهی از منکر در کتابهای آسمانی ستوده شد، یعنی به اوصاف معرفی شد که یکی از اون اوصاف برجسته همین است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. الحمدلله رب العالمین.